أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امر چهارم، یعنی ادعای اختلاف مبادی مشتقات بود، و اینکه با وجود اختلاف مبادی مشتقات و به تبع اون اختلاف در انواع تلبس، این مسئله تأثیری در نزاع مربوط به مشتقات نداره. سخن محقق خراسانی در این رابطه ذکر شد. کلام محقق اصفهانی به همراه اشکالی که نسبت به کلام ایشون داشتیم هم بیان شد. حالا باید ببینیم اصل سخن محقق خراسانی تمام یا نه. خوب دقت کنید، محقق خراسانی در واقع در این امر دو ادعا دارن. ادعای اولشون که اصلا به اصطلاح بیشتر این امر رو برای اون منعقد کردن، این است که مبادی مشتقات با هم مختلفن و این اختلاف موجب اختلاف در نحوه تلبس میشه. ایشون فرمود مثلا در مشتقی که مبدأش از قبیل افعاله مثل اکل و ضرب، اینجا تلبس به فعلیت اتصاف علیکم السلام و انقضا به عدم فعلیت. در مورد ملکه جایی که به اصطلاح مبدأ از قبیل ملکات باشه مثل اجتهاد، فرمودن تلبس به اجتهاد به اینه که این شخص از این ملکه برخوردار باشه، و انقضاء تلبس به این است که این ملکه و استعداد را از دست بده، مثلا فراموش کنه. اینجا دیگه فعلیت ملاک نیست. لذا اگر مجتهد خوابم باشه در حال اجتهاد و استنباطم نباشد، اطلاق مجتهد به او نیست، مشکلی نداره. این یه ادعا بود که اختلاف مبادی در مشتقات وجود داره، مشتقات به حسب مبادی مختلفن، انواع و اقسامی دارن، و این اختلاف در نحوه تلبس اونها هم اثر میگذاره. نحوه تلبس و انقضا تابع اون مبدعی است که مشتق از اون اخذ میشه. ادعای دوم مرحوم آقای آخوند این بود که این اختلاف تأثیری در نزاع ما نداره. چون نزاع ما در باب مشتق در باره موضوع له هیئت مشتقه، میخوایم ببینیم هیئت مشتقات آیا وضع شدن برای اعم از متلبس و منقضی یا برای خصوص متلبس. این نزاع در رابطه با وضع هیئت مشتقه، لذا هیچ ارتباطی به اختلاف مبادی مشتقات نداره. خوب دقت کنید، ما نسبت به مدعای دوم مرحوم آقای آخوند بحثی نداریم، حرف درستیه. یعنی نزاع در مشتقات تحت تأثیر اختلاف مبادی نیست، دو مسئله جدا هستن مستقلن. لذا با مرحوم آقای آخوند در نقطه ثانی و ادعای ثانی ایشون درگیر نمیشیم، برخوردی نخواهیم داشت. اما در مورد ادعای اول ملاحظاتی وجود داره. خوب دقت کنید، ایشون خب همونطوری که باز مکرر گفته شد فرموده مشتقات به حسب مبادی مختلفه، یکی از قبیل حرفه و صنعت مثل خیاط، یکی از قبیل استعداد و ملکه است مثل مجتهد، یکی از قبیل فعل و فعلیت مثل ضارب. خب آیا این اختلاف به حسب واقع وجود داره یا نه؟ به نظر میرسه خود این اختلاف در مبادی مشتقات به این نحوه که ایشون فرموده شاید قابل قبول نباشه. موارد نقضی برای کلام مرحوم آقای آخوند وجود داره. به چند نمونه از این موارد نقض من اشاره می کنم تا نادرستی ادعای مرحوم آقای آخوند معلوم بشه. ببینید در مورد حرفه و صنعت، خب ایشون فرمود مبدأ اشتقاق حرفه، مبدأ اشتقاق اگر از قبیل حرفه و صنعت باشد، اینجا دیگه برای تلبس اشتغال به حرفه ملاکه و انقضاء تلبس به انصراف از شغل و تغییر شغل. علیکم السلام. خب ببینیم آیا واقعا اگر یه مبدعی از قبیل حرفه و صنعت بود، آیا مسئله فعلیت درش مطرح نیست؟ صرف حرفه و صنعت را پیش کردن کافیه؟ ببینید مثلا اگر کسی نذر کنه که خیاطی نکنه، وقتی نذر میکنه خیاطی نکنه، معنای این جمله چیه؟ آیا معناش این است که حرفه و صنعتش را خیاطی قرار نده یا دست به خیاطی نزنه. به عبارت دیگر فعلیت پیدا نکنه خیاطی. کدام یکی از این دوه؟ نظر مرحوم آقای آخوند اینه که اینجا اصلا فعلیت ملاک نیست، مبدأ از قبیل حرفه و صنعت تلبسش به داشتن این حرفه است و انقضاءش به کنار گذاشتن حرفه. این محل اشکاله. ما نمیتونیم اینجا حتی برای موارد حرفه و صنعت فعلیت رو نادیده بگیریم. و شاهد و علی ذلک که اگر کسی نذر کنه خیاطت نکند. من از شما سوال میکنم نذر به ترک خیاطت آیا به این معناست که حرفه و صنعت را کنار بگذاره یا اینکه این عمل را انجام نده؟ ظاهرش اینه که این عمل نباید از او سر بزنه، یعنی نباید بالفعل این کار را انجام بده. خب این نشون میده اینجا مسئله چیه؟ فعلیته. چطور مرحوم آقای آخوند ادعا میکنه در مسئله خیاطت فقط تلبس به اشتغال به حرفه و صنعت و انقضاء به مثلا تغییر شغله؟ نه، یه مواردی هست که واقعا فعلیت مدخلیت داره و مورد نظره. یا مثلا در مورد کتابت قرآن، خب فرض کنید اگر کسی فتوا میده که فتوا دادن که کتابت قرآن با مرکب نجس حرامه، آیا اینجا منظور چیه؟ عنوان کاتب وقتی بر کسی که با مرکب نجس میخواد این کار رو انجام بده به عنوان یک مشتق، آیا اینجا باز میتونیم بگیم منظور از این کاتب و کتابت حرفه و صنعت یا ناظر به فعلیت کتابته؟ خب کتابت یه صنعته، یه حرفه است، خوشنویسی، خط نوشتن، حالا چاپ اینجور نیست که. اگر کسی میخواد خط بنویسه، آیات قرآن بنویسه، فتوای حرمت رفته روی حرفه کتابت با مرکب نجس یا روی فعلیت کتابت با مرکب نجس؟ این مسلمه که منظور فعلیته. پس اینجا مبدأ حرفه است، کتابت حرفه است، ولی تلبس و انقضا اینجا درش فعلیت دخیله. نمیتونید در این موارد شما حرفه و صنعت را با قطع نظر از فعلیت در نظر بگیرید، در حالی که آقای آخوند میگفت چی؟ ها؟ آقای آخوند میگفت اصلا در مبدعی مثل کتابت تلبس به این حرفه اگر باشه میگیم این شخص متلبسه، یعنی این حرفه رو پیشه خودش کرده باشه، میگیم خطاط مثلا یا کاتب مثلا. انقضاء تلبس به کتابت و نوشتن به چیست؟ به این که این حرفه را کنار بگذاره. آیا این چنینه؟ ایشون میفرماد در مواردی ما ناچاریم ملتزم بشیم به فعلیت تلبس و یا عدم فعلیت تلبس. پس اختلاف مبدأ ببخشید، پس در مواردی این مبدأ با اینکه حرفه و صنعته اما چیه؟ فعلیت درش ملاک. چی؟ مثلا وقتی ما میگیم فعلی یعنی چی؟ الان ما در مورد ضارب، ببینید ضارب به کسی میگن که بالفعل در حال زدنه، انقضاء ضرب، انقضاء ضرب به چیه در مورد این آدم؟ به اینی که دست از زدن برداره، بالفعل در حال زدن نباشه. پس تلبس در مورد ضارب به فعلیت ضربه و انقضاء تلبس در مورد ضارب به ترک ضربه. خب این حرف مرحوم آقای آخون میگه اکل و ضرب با کاتب و عرض به حضور شما تاجر فرق داره. تلبس در کاتب و تاجر به اینه که این حرفه و صنعت رو داشته باشه، انقضاء به اینه که این حرفه و صنعت رو بذاره کنار. ما داریم نقض میاریم به حرف آقای آخوند که در مواردی مبدأ از قبیل حرفه و صنعت، اما قطعا در این موارد فعلیت مورد نظره، مثل ضربه فرق نمی کنه. وقتی میگن کتابت با مرکب نجس حرامه، اینجا یعنی مثل همونطور که میگن زدن و ضارب تلبس پیدا کرده به ضرب، ذات ضارب تلبس پیدا کرده فعلیت مورد نظره، در این موارد هم فعلیت کتابت مورد نظره. دقیق فرمودی؟ روشنه؟ روشن شده؟ خب اینم عرض به حضور شما. پس ببینید این که مرحوم آقای آخوند، خوب دقت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند فعلیت را محصور به بعضی از مبادی کرد مثل اکل و ضرب، چیزهایی که از قبیل افعالن، این قابل قبول نیست. حصر فعلیت در یک قسم از مبادی مثل ضرب و اکل، این درست نیست. فعلیت به نوعی در اکثر مبادی ملاحظه میشه. ما نمیتونیم فعلیت رو از اکثر مبادی کنار بگذاریم. مبادی کم نیستن، مثال زیاد میشه زد. دقت فرمودی؟ حتی در موارد استعداد، خب ما الان ملاحظه فرمودید خود آقای آخوند مبادی رو سه قسم کرد. یک قسم مبادی فرمود از قبیل اکل و ضرب، یک قسم از قبیل حرفه و صنعت، یک قسم از قبیل ملکه و استعداد. از این سه قسم ایشون فقط در قسم اول فعلیت مبدأ را پذیرفت، در اون دو قسم دیگر گفت فعلیت ملاک نیست. نقض ما به ایشون اینه که در اون دو قسم دیگر هم فعلیت مدخلیت داره. در موارد حرفه و صنعت رو ملاحظه فرمودید، در موارد استعداد و ملکم شاید بتونیم بگیم همین طوره. خب ملکه و استعداد حداقل در بعضی جاها به نظر میرسه ولو در مبدأ اشتقاق اخذ شده، اما فعلیت هم مورد نظره. چیه؟
فعلیت نداره.
بله فعلیت نداره. نه ببینید، این که ما میتونیم بگیم عرض به حضور شما
خیلیت ما نتیل کرده رفت دار میره کنه.
آره
سر نهار رو باز رو بیا سر کنه.
خب
بعد همونجا نشسته دار خیلیت رو بیم
در این موارد درسته؟ نه در این موارد، نه در این موارد فعلیت ملاک نیست، این درست. ولی از اون ور نه، حالا نه 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 ببین، نه شما دارید دفاع میکنید از آقای آخوند، میخواید بگید فعلیت در این، شما که داری از آقای آخوند دفاع میکنی، ها همون دیگه. حالا من از شما سوال میکنم، در اون مثالی که شما زدید درست، ولی اگر نظر بکنی همین مثالی که من زدم، کتابت رو بذاری کنار، کتابت مثلا نکنی، اصلا نذر کنی فلان روز یا فلان سال یا تا 5 سال ننویسی یا خیاطی نکنی، آیا اونجا مبدع فقط حرفه و صنعته یا اونجا فعلیت هم در تلبس مدخلیت داره؟ پس شما به نحو مطلق، یعنی مرحوم آقای آخوند به نحو مطلق نمیتونه فعلیت را نفی بکنه در بعضی مبادی. آقای آخوند مطلقا نفی کرده، دقت فرمودید؟ ما میگیم درسته در بعضی موارد فعلیت دخیل نیست، ولی این که ایشون بیاد به طور کلی بگه در یک قسم مبادی اصلا فعلیت راه نداره، میگیم نه اینجور نیست، حتی در اون مبادی که حرفه و صنعت. روشن شد؟ پس موارد نقض در مورد کلام محقق خراسانی وجود داره، این یک اشکال. خوب عنایت بفرمایید، پس اشکال به محقق خراسانی این شد که اصل اختلاف مشتقات، ارجاع اختلاف مشتقات به مبادی، این راه درستی نیست. در مواردی از این حیث هیچ اختلافی در مبدأ نیست، در یه مواردی در همش فعلیت معتبره. این که شما سه قسم میکنید مبادی رو، در یک قسم فعلیت، در یک قسم ملکه، در یک قسم حرفه و صنعت را ذکر میکنید، این به نظر میرسه تمام نباشه. بعد یه مؤیدی هم میشه برای ابطال نظریه مرحوم آقای آخوند ذکر کرد، که البته این به بحث ما یعنی مشتق اصولی ارتباطی نداره، ولی مؤید این که اختلاف مشتقات با مبادی و مواد مرتبط نیست، اونم افعال هستند. فعل از دائره بحث ما در باب مشتق خارج شد، خاطرتون هست دیگه، گفتیم افعال از محل بحث ما خارجن، در افعال نزاعی نیست. یادتون هست دلیلش چی بود؟ ها؟ چرا افعال از نزاع در باب مشتق خارجن؟ احسن، چون قابل حمل بر ذات نیستن. خب ولی به هر حال مشتق نحوی هستن، مبدأ اشتقاق دارن. حالا در این که مبدأ اشتقاق مصدر یا غیر اونه، ما فعلا کاری با اون نداریم، اما بالاخره فعل ماضی مثل ضربه از ماده و مبدأ زاد و را و با یا ضرب که مصدر است اشتقاق پیدا کرده. فعل یضرب که مضارعه، این هم از مبدأ اشتقاق زاد و را و با مشتق شده. اگر قرار بود عرض به حضور شما در این موارد مبادی اگر مختلف شدن مشتقاتم مختلف بشوند، لازمش این بود که در ماده‌ای و مبدعی مثل تجارت که از قبیل حرفه و صنعته، اگر به صورت ماضی هم گفته بشود همین معنا رو برسونه، اگه به صورت مضارع هم گفته بشه همین معنا رو برسونه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یعنی طبق نظر آقای آخوند تاجر یعنی چی؟ نه، طبق نظر آخوند احسن، کسی که حرفه و صنعت خود را تجارت قرار داده، به چنین شخصی میگن تاجر، چون در این مبدأ خصوصیت حرفه و صنعت دخالت داره. خب اگر این مربوطه به ماده و مبدأ بود، ماضیش هم باید همین معنا رو داشت. اگر میگفتیم زیدون اتجره، باید معناش این میشد زید حرفه و صنعت خود را تجارت قرار داد، در حالی که قطعا اینجور نیست. اگر یه بارم بره زید تجارت کنه و برگرده میگن اتجره. اتجره رو در جایی به کار نمیبرن که شخص حرفه خود را تجارت قرار داده باشد. دقت فرمودید؟ باید مضارعش هم همین معنا رو داشته باشد. یتجره طبق این مبنای آقای آخوند باید معناش این بشه. چی بشه؟ ها؟ زیدون یتجره باید معناش چی باشه؟ زید تجارت را حرفه خود قرار میدهد. اگه اختلاف مشتقات به مبادی باشد، به مواد باشد، قهرن باید در افعال ماضی و افعال مضارع هم این خصوصیت اثر خودش را نشان بده، در حالی که قطعاً چنین تفاوتی، یعنی اتجره را کسی به این معنا نمیگیره که حرفه و صنعت خودش را تجارت قرار داد، یا تجره را کسی به این معنا نمیگیره. پس معلوم میشه اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی بله نیست. پس به چیه؟ این اشکالی بود که به مرحوم محقق خراسانی وارده. ایشون اصل حرفش این بود، عرض کردم خوب بیم بحثا رو گاهی بالاخره طول میکشه یا پس و پیش میشه، نظم منطقی بحثا رو دقت کنید. اصل حرف آقای آخون دو تا مطلب بود، یکی این که اختلاف مشتقات به حسب اختلاف مبادیه، مبادی مختلفن، بعضی مبادی از قبیل فعلیتن، بعضی از قبیل حرفن، بعضی از قبیل ملکن. این اختلاف در مبادی موجب اختلاف در انحاء تلبس میشه، لذا تلبس و انقضاء در هر یکی از این سه مورد با دیگری متفاوته. ادعای دوم ایشون هم این بود که این اختلاف، این بازگشت اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی، ربطی به نزاع ما نداره. مدعای دوم ایشون رو قبول کردیم، مدعای اول ایشون به نظر ما ناتمامه. اختلاف مشتقات به حسب اختلاف مبادی نیست. پس به چیه؟ آیا بین مشتقات اختلاف هست یا نیست؟ اگر هست این اختلاف ناشی از چیه؟ یعنی وقتی شما به عرف مراجعه می کنید، آیا واقعا بین تاجر و ضارب و مجتهد از نظر معنایی فرقه؟ فرق به اصطلاح به حسب مبدأ. آیا این اختلاف عرض به حضور شما به خاطر هیئت اینهاست؟ که این چنین نیست، اینا هیئت ها همه یکسانه، ضارب، تاجر، عرض به و مجتهد، اینا هیئت اسم فاعلی هن، هیئت ها که یکسانه. مبادی اینها هم که گفتیم اگرچه معناشون متفاوته، اما این موجب اختلاف در مشتق نمیشه. در همه اینا به نوعی فعلیت مدخلیت داره. چه پس چه باید بگیم اینجا؟ چه راهی برای این مسئله عرض به حضور شما میشه ذکر کرد؟ اینجا یک راه که محتمله این است که ما اصلا قائل به تعدد وضع بشیم، بگیم اینها اصولا وضعشون متعدده، مشترک لفظی هن. یعنی بگیم مثلا هیئت فاعل یک بار وضع شده برای مواردی مثل ضارب که فعل و جنبه فعلیت درشه، یک بار مثلا وضع شده برای تاجر، یک بار وضع شده برای مجتهد. آیا می توانیم قائل به تعدد وضع شویم؟ این احتمالی است که حالا باید رسیدگی کنیم و فردا ان شاء الله خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین.